رستگاری در جزیره. نویسنده محمد علی آقا میرزایی، ناشر نشر شاهد، تنظیم و اقتباس شنیداری مجید میرزایی. صدا بردار امید نجف‌زاده. راوی بهرام سروری نژاد. تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل دهم، والفجر چهار. کاظم رستگار تیپ سید الشهدا را در ماه محرم سال 1362 به ضلع جنوبی کوه دماوند برد. آنجا شبیه‌ترین مکان به ارتفاعات کانیمانگا محل عملیات والفجر چهار بود. از زمانی که تیپ سید الشهدا در ضلع جنوبی دماوند مستقر شده بود، هر روز بعد از گذراندن تمرینات سختی که برای آمادگی در عملیات والفجر چهار لازم بود، مراسم عزاداری در اردوگاه تیپ سید الشهدا برقرار می شد. کاظم رستگار با پای برهنه به همراه بسیجی ها سینه می زد. برای انتقال نیروها از دماوند به کانیمانگا، رستگار تدبیر تازه‌ای به کار برد. دستور داد تا تعداد زیادی اتوبوس لوکس در نظر گرفته شود. این کار برای گمراه کردن ستون پنجم دشمن بود که در تمام طول جاده کمین گذاشته بودند. در غرب کشور به علت شروع شدن فصل پاییز و بارندگی، جاده ها لغزنده و ناامن شده بود. اتوبوس ها مجبور شدند مقدار زیادی از راه را شبانه با چراغ خاموش حرکت کنند. دشمن از روی ارتفاعات کانیمانگا دید مستقیم بر روی جاده داشت. ستون در تیررس آتش دشمن بود. با این وجود نیروهای رزمنده توانستند به سلامت به منطقه عملیات برسند. منطقه‌ای که قرار بود عملیات والفجر چهار در آن صورت بگیرد، بسیار پرپیچ و خم و صعب العبور بود. دشت شیلر با فرو رفتگی خاص خود واقع در مرز دو کشور ایران و عراق و در حد فاصل دو شهر مریوان و بانه قرار دارد. این منطقه از جمله مناطقی است که طی قرارداد 1973 الجزایر به دلیل وجود ارتفاعات جانبی آن به شکل فرو رفتگی در داخل خاک ایران به عنوان مرز تعیین شد. از جمله مهمترین ارتفاعات این منطقه سورن، سورکوه و کانیمانگا است که دهانه دشت شیلر را تشکیل می دهد. همچنین در دشت شیلر شهر پنجوین قرار دارد. ارتفاعات مشرف بر آن پنجوین یا زل نامیده می شود. شهر پنجوین عراق شهری نظامی بود. مدت‌ها قبل از عملیات والفجر چهار از سکنه خالی شده بود. دشمن نیز با اطلاع از عملیات والفجر چهار، خصوصا هنگام دستیابی بر ارتفاعات مشرف بر شهر، بخش عمده شهر را منهدم کرد. عراق تابلوها و نشانه‌های موجودیت شهر را کاملا از بین برد. عملیات والفجر چهار در تاریخ 27 مهر 1362 ساعت 24 با رمز یا الله از دو محور بانه و مریوان آغاز شد و بلافاصله با سرعت عملی قابل ملاحظه ارتفاعات لری، گرمک، کنگرک در محور بانه و مارو، خلوزه یک، بلاله، سربلاله، سدرختی، تخم مرغی، پادگان گرمک، شهرک هرگنه و تپه شهدا در محور مریوان آزاد شد. طی این مرحله سپاه با 22 گردان و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با 3 گردان وارد عمل شدند و نزدیک به 70 کیلومتر مربع از زمین‌های منطقه به دست نیروهای ایرانی افتاد. پس از گذشت 2 روز از مرحله اول، مرحله دوم عملیات ولفجر 4 در تاریخ 29 مهر 1362 ساعت 11 شب شروع شد و به دنبال آن ارتفاعات خلوزه 2، هفت توانا، کلو، ارتفاعات اطراف پنج وین، یال شرقی زلهو، ارتفاعات 1672 شرق سنگ معدن در محور مریوان و شاخ نالشکینه در محور بانه در تصرف نیروهای ایران قرار گرفت و به دنبال آن تسلط کامل بر شهر پنج وین به دست آمد. در این مرحله سپاه پاسداران 7 گردان، 4 گردان از تیپ 10 سید و شهدا و 3 گردان از دیگر یگانها و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی 1 گردان به کار گرفتند. در این مرحله 100 کیلومتر مربع از منطقه آزاد شد. در مرحله سوم عملیات که بامداد روز دوم آبان 1362 آغاز شد، ارتفاعات استراتژیک شیخ گزنشین، شاختاجر، از کانیمانگا که تقریباً 2/3 ارتفاعات کانیمانگا بود تصرف شد. همچنین پیشروی‌هایی در غرب کانیمانگا و محور چوارتا صورت گرفت. محمد تیموری همرزم شهید رستگار می‌گوید: وقتی عملیات ولفجر 2 تمام شد، خواستم با سرعت برای عملیات ولفجر 4 آماده بشیم. یادم میاد کارهای تدارکاتی و آمادگی نیروها رو از بالا انجام می‌دادن. دوباره همین مسیر رو اومدیم. از مریوان گذشتیم و زیر ارتفاعات لری به کانیمانگا رسیدیم. فصل بارندگی و گل و لای بود. تا مستقر شدیم شب شد. مشخص نبود پدافندی هستیم یا آفندی. اصلا نمیدونیم باید چی کار بکنیم. حاج کاظم گفت هوا سرده، باید 100 خورده کیسه خواب بردارین و به سمت مریوان ببرین تا نیروهایی که میان استفاده کنن. پرسیدم کجا برم حاج کاظم؟ یه کمی فکر کرد و دوباره سوال کردم جای ثابتیه؟ برم پادگاه یا قرارگاهه؟ گفت اصلا خودم باهات میام. کیسه خوابا رو توی آیفا بار زدیم. حاج کاظم و حمید شاه حسینی توی تویوتا نشستن. قرار شد اینا جلو برن. حاج کاظم میخواست با آیفا بیاد. گفتم حاج کاظم شما با تویوتا برو که اگه اونجا کاری بوده خواستید برید با تویوتا سریعتر برسید. قبول کرد. باید از جلوی شهر پنج وین رد میشدیم. عراقی ها خاکریز زده بودن. جاده توی دیدرس اونها بود. روی ارتفاعات مستقر بودن، کاملا دید داشتن. حاج کاظم پشت خاکریز نگه داشت پایین اومد. گفت باید چراغ ماشین رو خاموش کنیم، نور از دور دیده میشه. گفتم حاج آقا میدونم، شما غصه نخور، فاصله رو زیاد کن، اون طرف خاکریز صبر کن، بقیه مسیر رو با هم دیگه بریم. حاج کاظم جلو رفت. مسیر خیلی گلالود بود، به سختی جلو اومدیم. اگه ماشین میپیچید گیر میکردیم. وسط راه یهو دیدیم یه ماشین ارتشی توی گل گیر افتاده، خیلی سر و صدا میکرد. ترمز کردم، سرمو از پنجره بیرون کردم، گفتم آقا برید صبح بیاید، این ماشین درست نمیشه، اینجا خطرناکه، نمونید. 2 نفر ارتشی بودن، گفتن کمک کنید درش بیاریم. گفتم بار دارم، میخوام برم پیش نیروهای رزمایش، در ضمن راهو بستین، یه نشونه بذارید و برید، اینجا رو با آتیش یکسان میکنن. آقا گوش نکردن. راه افتادم، دیدم چراغ اتومبیل رو روشن کردن. عراقی‌ها وحشت کردن. حالا شاید فکر کردم مثلا پشت خاکریز یه ستون در حال رفتنه. به سرعت فاصله گرفتیم. گفتم الان منم میزنن. چراغ رو روشن کردم و سرعت گرفتم. حاج کاظم اون طرف خاکریز ایستاده بود. نزدیک که شدم چراغ رو خاموش کردم. شروع کردم به ریختن آتیش. یه مرتبه یه صدای انفجار شدید بلند شد. نگو ماشینی که توی گل گیر کرده پر از مهمات بوده. بعد فهمیدم یکیشون شهید شده، ماشینم که سوخته بود. رسیدیم به نیروها. بچه‌ها نمی‌دونستن فرمانده تیپ خودش ایستاده و یکی یکی کیسه خواب به نیروها میده. یه چند تا اتوبوس دیگه هم بود. حاج کاظم گفت برم ببینم، شاید بچه‌های 27 باشن. رفت و یک کمی بعد برگشت. ایستاده بودم صبح هوا روشن بشه. داخل ماشین خوابیدم. حاج کاظم با حمید پیش بچه‌های قرارگاه تاکتیکی رفتن و اونجا خوابیدن. صبح ساعت 6 بود، اومدم ببینم کاری هست یا اگه خواستن نیروی رو با آیفا جابجا بکنم. دیدم حاجی خیلی ناراحته. گفت بمیرم برای همت. پرسیدم چی شده مگه حاجی جان؟ گفت تمام یارانش، خندان و رامینی، خیلی از بچه های 27 شهید شدن توی عملیات ولفجر 4. خیلی از نیروهای لشکر 27 شهید شدن. کسایی‌ها مجروح شده بود. حاجی گفت بچه‌ها رو سریع بردار و برو مقر. منم رفتم. در تاریخ 12 آبان 1362 طی مرحله سوم عملیات والفجر 4 تنها سپاه پاسداران با 25 گردان عمل کرد. مجموعاً 200 کیلومتر مربع از زمین‌های منطقه آزاد شد. تحرکات دیگری نیز صورت گرفت که مراحل یاد شده در مجموع نتایجی را به دنبال داشت. از جمله 11 تیپ دشمن بین 30% تا 100% انهدام و تلفات داشتند. در مجموع نزدیک به 18,000 نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند و 1,000 نفر به اسارت درآمدند. همچنین 27 دستگاه تانک و نفربر، 50 دستگاه خودروی سبک و سنگین، 5 دستگاه جیپ 106، 3 قبضه سلاح ضد هوایی سام 7، 12 قبضه توپ، 9 خودروی حامل مهمات و همچنین مقدار زیادی سلاح‌های سبک، وسایل مخابراتی، خمپاره انداز، مهمات سبک و سنگین نیز منهدم شد. غنایم به دست آمده در این عملیات 5 دستگاه تانک نفربر، 6 دستگاه لودر و بولدوزر، 200 دستگاه خودروی سبک و سنگین، 20 دستگاه جیپ 106، 20 قبضه سلاح ضد هوایی سام 7 بود. همچنین مقدار زیادی وسایل مخابراتی و سلاح‌های سبک در میان غنایم به چشم می‌خورد. عملیات والفجر 4 در ارتفاعات کانیمانگا انجام شد. این عملیات فرصتی برای نیروهای تیپ سید و شهدا ایجاد کرد تا کنار کاظم رستگار هماهنگ و یک دست شوند. در این عملیات رابطه عاطفی قدرتمندی بین نیروها و فرمانده به وجود آمد. آموزش‌های بعد از این عملیات تأثیر بسیار خوبی روی آمادگی نیروها گذاشت. یک مانور حرفه‌ای همه را برای حضور در شرایط خطیر آماده کرد. هیچ کدام نمی‌دانستند باید به زودی در یک میدان هولناک میان هور و نیزار و آتش از جان مایه بگذارند. رستگار هر روز نسبت به گذشته محبوب‌تر می‌شد. قاسم، برادر بزرگتر رستگار، می‌گوید: یه روز حاج کاظم و 3 نفر دیگه از منطقه عملیاتی والفجر 4 به طرف قرارگاه اومدن. همشون توی کابین جلوی یه واند نشسته بودن. ایرانی‌ها یه اسیر عراقی گرفته بودن، می‌خواستن اونو به پشت خط منتقل کنن. حاج کاظم پیشنهاد داد اسیر رو با خودشون سوار واند کنن و ببرن. اینطوری دیگه مجبور نمی‌شدن به خاطر یه نفر یه ماشین رو درگیر بکنن. 4 نفری جلوی واند نشستن. راه پرپیچ و خم و خطرناکی بود. امکان اینکه کسی عقب واند بشینه اصلا نبود. در میون راه حاج کاظم از شدت خستگی خوابش برد. سرش رو بغل اسیر نشسته در کنارش افتاد. دیگران در همون زمان برای تخلیه اطلاعات اسیر اونو زیر سوال گرفته بودن. اسیر از فرماندهان عراقی حرف میزن. حاج کاظمو به اسیر نشون دادن، گفتن فرمانده ما ایشونه. یه دفعه رنگ از روی اسیر پرید. احساس کرد که میخوان اونو به جای نامعلومی ببرن و یه بلایی سرش بیارن. وحشت اسیر به حدی بود که برای آروم کردنش مجبور شدن بگن نترس بابا، ایشون ردش در این حد نیست که بخواد تو رو اذیت بکنه. وقتی آروم شد گفتن اون فرمانده تیپه. اسیر وقتی این جمله رو شنید برگشت مدت‌ها به حاج کاظم که همونچنان خوابیده بود نگاه کرد. اصلا براش باور کردنی نبود یه فرمانده تو اون شرایط سخت جلوی واند کنار یه اسیر بشینه. این عملیات هم برای تیپ سید و شهدا به پایان رسید. فرصتی به وجود آمد تا کاظم همسرش را با خود به تهران ببرد تا پس از مدت‌ها دیداری با خانواده‌اش تازه کند. فرمانده این تیپ کارآمد در جنگ مثل بسیجی‌ها ساده و بی‌آلایش زندگی می‌کرد. تمام هم و غمش پیش بردن اهداف عملیات بود. اما هنگام زندگی با همسرش هرچند کوتاه، تبدیل می‌شد به مردی نمونه و دلسوز که فکری جز آسایش و رفاه زن زندگیش ندارد. با تمام وجود به او عشق می‌ورزید و محبت می‌کرد. کاظم به تمام معنا حرف مولایش امام علی را اجرا می کرد که عدالت یعنی قرار دادن هر شیء در جای خیش. به جای افراط در یک جنبه از زندگی، هنگام اجرای هر نقشی آن را به کمال اجرا می کرد. فرمانده که بود بهترین فرماندهی و در نقش شوهر مردی تمام و کمال در خدمت همسر و خانواده بود. همسر وی اکرم حاج ابوالقاسمی می گوید: وقتی کاظم از عملیات ولفجر 4 برگشت، به قول خودش وفا کرد. توی جلسه‌ای که باید به تهران میرفت، منم برد تا با خانواده و آشناهای دیداری داشته باشم. در طول راه فرصت خوبی بود تا با هم دیگه صحبت کنیم. کاظم درباره اتفاقای جالبی که توی عملیات ولفجر 4 افتاده بود برام تعریف کرد و گفت که توی همین عملیات ولفجر 4 عراق تونسته بود روی ارتفاعات کانیمانگا رادار بذاره و ارتفاعات یگان اونا رو با عقبه خودشون قطع بکنه. و خب این در حالی بوده که نزدیک 25 کیلومتر بین اونا و عقبه فاصله وجود داشته. حدود 15 روزم هیچ نوع ارتباط جاده‌ای وجود نداشت و اصلا امکان رسیدن غذا و مهمات برای سه تا گردانشون کاملا از بین رفته بود. به خاطر همین بیشتر نیروها قصد کرده بودن که روزه بگیرن. کاظم میگفت در همون احوال به رودخونه قزلچی رسیدیم. رودخونه پر از ماهی‌های قزل‌آلای وحشی بود و به راحتی میشد ماهی رو با دست گرفت و از آب بیرون انداخت. انگار که ماهی‌ها مأمور شده بودن غذای بچه‌ها رو تامین بکنن. میگفت به این ترتیب از گرسنگی که به شدت بچه ها رو آزار میداد نجات پیدا کردیم. کاظم این جمله رو همیشه تکرار میکرد که خداوند هیچ وقت بنده هاش رو درمونده نمیذاره. بعد نزدیک همدان که رسیدیم، یه دفعه یه حیوانی وسط جاده پرید. ماشینی که جلوی ما در حرکت بود ترمز کرد، باعث شد با شدت از عقب به ماشین جلوی برخورد بکنیم. در اصل این تصادف من سرم محکم به شیشه جلوی ماشین خورد. اصلا کاملا گیج شده بودم. کاظم کمک کرد تا از ماشین بیایم بیرون. وقتی حالا یکم بهتر شد متوجه شدم ماشین جلوی که صدمه زیادی ندیده بود راه خودش رفته و توی اون جاده تنهامون گذاشته بود. با نگرانی به کاظم گفتم کاظم آقا جان، موندیم این وسط، حالا چیکار کنیم؟ از ظاهر ماشین پیکار مشخص بود نمیتونه ما رو به مقصد برسونه. کاظم گفت نگران نباش، حتما این نزدیکی‌های تعمیرگاه پیدا میشه. ماشینو میبریم اونجا، بعد با هم گل میگیم و گل میشنمیم تا ماشین رو برا بشه. حله. کاظم شروع به هل دادن ماشین کرد. منم در کنارش با حال ناخوشی میومدم. یه چند قدمی رفتیم، ماشینای عبوری به دادمون رسیدن. چند نفر کمک کردن تا ماشینو به تعمیرگاه رسوندیم. تعمیرکار وقتی ماشینو معاینه کرد، بابت تعمیر اون پول زیادی مطالبه کرد. کاظم خواهش کرد که ماشین رو تا حدی که بتونه ما رو به تهران برسونه تعمیر بکنه، اما بازم پول مورد نظر تعمیرکار رو نداشتیم. قصم گرفت. با ناراحتی گفتم حالا چی کار کنیم کاظم آقا؟ کاظم امیدوارانه لبخند زد و گفت خانم چرا اینقدر زود ناامید میشی؟ مگه نگفتم خدا هیچ وقت بنده هاشو درمانده نمیذاره؟ خوبه داستان ماهی ها رو برات گفتم. وضو گرفت، یه گوشه‌ای به نماز ایستاد. بین دو نماز گفت اکرم جان دعای توسل بخون. نمازش که تموم شد، قدم زنان کنار جاده اومدیم. همون لحظه یه ماشین عبور میکرد. تا ما رو دید بوق زد، جلو رفت و کنار جاده ایستاد. کاظم اونو شناخت، یکی از آشناهاش بود. با خوشحالی به طرفش رفت، با خنده برگشت و گفت دیدی گفتم خداوند کسی رو درمانده نمیذاره؟ با پولی که کاظم از اون آشناش گرفت تونستیم ماشین رو تعمیر کنیم و به تهران برسیم. بعد از برگزاری جلسه با فرماندهان سپاه از طرف دفتر امام خمینی رحمت الله علیه، وقتی برای ملاقات به رستگار دادند، او به دیدن امام رفت. این شیرین ترین لحظه‌ای بود که رستگار در این مدت تجربه کرده بود. کاظم خیلی خوشحال بود. می گفت از عملیات ولفجر 4 و موفقیت هایی که تو این عملیات داشتیم برای امام خمینی صحبت کردم. ایشون با رضایت لبخند زدن و برامون دعا کردن. اکرم جان نمی دونی همه عمری که کردم فقط با همین لبخند و دعای امام ارزش پیدا می کنه. ما زمان کمی داشتیم. با عجله تونستیم با افراد خانواده و دوستامون یه دیدار کوتاهی داشته باشیم. هنوز چند ساعتی تا برگشتنمون وقت داشتیم. کاظم به باغ رفت تا به پدرش کمک بکنه. صدای پدرش رو شنیدم که بهش میگفت بابا جان تو فرمانده‌ای با اون همه مسئولیت و زحمت. خدا شاهد راضی نیستم یه بارم که میای تهران سر باغ کار کنی. خسته ای، اقلن یکم استراحت کن. اما کاظم در جواب گفت آقا جان خودم اینطور راضی ترم، اصلا خستگیم اینجوری بهتر در میره. قبل از شروع عملیات خیبر، محسن سوهانی، یکی از دوستان کاظم، همراه همسر و فرزندش به پادگان الله اکبر اسلام آباد غرب اومدن. خونه‌ای که توی پادگان داشتیم دو تا اتاق داشت. چون رفت آمدی نداشتیم، یکی از اتاقا رو در اختیار خانواده حاج محسن گذاشتیم. هم خونه شدم با اونها برام خوشحال کننده بود. از تنهایی بیرون می اومدم و میتونستم با بچه کوچیک 6-7 ماهشون که خیلی هم شیرین بود ساعت‌ها سرگرم بشم. تو این روزها باردار شده بودم. بعضی وقتا دلدردهای شدیدی می گرفتم. کاظم با مهربونی نوازشم می کرد. خودش به تمام امور خونه رسیدگی می کرد. یه شب اونقدر درد داشتم گریم گرفت. منو به درمونگاه توی اسلام آباد غرب برد. فقط یه دکتر پاکستانی توی درمونگاه بود. محیط درمونگاه خیلی کثیف و نامناسب بود. اومد و گفت دلم نمیاد تو رو اینجا معاینه بکنن. حالت خیلی بده؟ فهمیدم به شدت ناراحت و معذبه. گفتم نه الان بهترم، بریم خونه. خب منم نمیخواستم بیشتر نگرانش کنم. توی ماشین حالم بهتر شد. با شوخیایی که میکرد به خنده افتاده بودم. یکم توی شهر گشتیم، دردم کاملا خوب شد. به شوخی گفت پس بگو میخواستی بری گردش، دل درد و بهونه کردی، درد ددر داشتی. از ته دل میخندیدیم. حتی تو اون شرایط سخت لحظات خوشی رو با هم سپری میکردیم. کاظم و حاج محسن سوهانی یه مدت بعدش برای عملیات خیبر رفتند.